ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور با تهدید بسیار بالایی روبروست. آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران به 17% رسیده است. ترکیه، چین و روسیه در ایران شهرک‌های صنعتی اختصاصی می‌سازند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد فرانسه با تهدید بسیار بالایی روبروست و اقدام روز دوشنبه اقدامی تروریستی است که قابل انکار نیست. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند لاروسی آبالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند، پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته است. این گزارش می‌افزاید لاروسی آبالا همراه با 7 تن دیگر به اتهام ارتباط مجرمانه با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی به 3 سال زندان محکوم شده بود، اما 6 ماه از این محکومیت به تعلیق درآمد. افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه‌اش در 55 کیلومتری پاریس به ضرب چاقو کشته شد و ضارب نیز با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پای درآمد. در همین باره با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا در پاریس از طریق خط تلفن همراه میشیم تا جزئیات بیشتری از این ماجرا رو که امروز به واکنش‌های مختلف مقامات فرانسه و همینطور شکل این حمله میپردازه در واقع مرور جزئیات بیشتری بکنیم با خانم پور ابراهیم. درباره این که سابقه این مهاجم دقیقاً چی هست و تروریست لاروسی آبالا در واقع آیا یک تروریست سابقه دار هست یا اینکه کسی بوده که سابقه ای نداشته، اصولاً این کی هست این فرد مهاجم؟
بله، یک فرانسوی 25 ساله که همطور که اشاره کردین توی سال 2013 یک بار محکوم شده به دلیل حضور در یک گروه تروریستی، بنابراین سابقه کیفری مرتبط با تروریسم داره. اون گروه تروریستی گفته میشه مرتبط بوده با فعالیت با گروهی در پاکستان. این شخص به همراه چند نفر دیگه مشغول تمرین و در واقع آماده سازی خودشون بودن در پاریس اون زمان. ولی با توجه به اینکه با توجه به صحبت‌هایی که میشه، مصاحبه‌هایی که میکنن نیروهای پلیس و منابع قضایی با رسانه‌های فرانسوی، این شخص خطری نداشته، فعالیت خاصی انجام نمیداده که پلیس بخواد بیشتر از این بهش مشکوک باشه. ولی طی 4 ماه گذشته در ارتباط با یک پرونده دیگه برای در ارتباط با یک گروه تروریستی در سوریه تحت شنود تلفنی بوده، ولی با وجود اینکه تلفنش هم شنود می‌شده، پلیس نتونسته ردیابی بکنه و یا متوجه بشه که اون داره خودش رو آماده می‌کنه برای یک حمله دیگه. این حمله در واقع حمله که شخصی و فردی بوده.
خانم پور ابراهیم، سالم در واقع متکی به همین موضوع بود که این فرد بیشتر اتهامات تروریستی متوجهش بوده، نه در واقع اقدامی از سوی پلیس درباره او گزارش نشده یا اثبات نشده بوده پیش از این.
بله دقیقاً، هیچ گونه اقدام خاصی که مرتبط با تروریسم باشه براش ثابت نشده بوده. بوده در دوره محکوم هم شده، ولی گفته شده که خطرناک نبوده، یعنی در وضعیتی نبوده که پلیس بخواد به اون شک بکنه و یا بیشتر از این رو تحت نظر داشته باشه. در همین حد بوده که تلفنش در ارتباط با یک پرونده دیگه در این 4 ماه گذشته شنود بشه.
یک تفاوتی وجود داره بین شکل حمله‌ای که این فرد انجام داده و حملات دیگر تروریستی که سابقه‌اش در فرانسه در این چند ساله جهانیان شاهدش بودند. درباره این موضوع هم یک توضیحی بدید.
بله دقیقاً، توی 2 مورد دیگه که اشاره کردین، حملات مربوط به 13 نوامبر و یا حمله به نشریه شارلی ابدو، با یک برنامه ریزی قبلی با آموزش‌های فراوان با استفاده از سلاح سنگین انجام شده. براش مدت طولانی در واقع این گروه‌های تروریستی از خارج از فرانسه برنامه ریزی کردن و آن رو در خاک فرانسه انجام دادن. ولی این حمله یک حمله شخصی هست به نوعی. درسته که این شخص وقتی که گروگان گرفته این فرمانده پلیس، وقتی که کشته فرمانده پلیس رو و همسرش رو به گروگان گرفته، اعلام وفاداری کرده با گروه خلافت اسلامی داعش و بعد از اون هم داعش این حملات رو قبول کرده، ولی این حمله با یک چاقو بوده تو یک شهر کوچک در فرانسه. بنابراین این یک مقدار نگرانی ها رو بیشتر میکنه. طوری نبوده برنامه ریزی برای این حمله که پلیس بتونه متوجه اون بشه و اون رو از قبل خونسا بکنه. بنابراین نگرانی های بیشتری به وجود اومده. از قبل هم داعش اعلام کرده بود و از در واقع وفاداران خودش یا کسانی که به داعش گرایش دارن خواسته بود شهروندان اروپایی که در کشورهای خودشون دست به حملات کوچک بزنن. بنابراین این میتونه یکی از اون نمونه ها باشه که نگرانی های بسیاری هم به خصوص در بین پلیس فرانسه به وجود آورد.
بنابراین نگرانی وجود داره که در واقع حملات از شکل گسترده یا شکل بزرگش قابل کنترل یا قابل بررسی و زیر نظر پلیس یا نیروهای امنیتی قابل دید بیشتری هست تبدیل بشه به حملات ریز خورد و غیر قابل کنترل. اما خیلی کوتاه اگر ممکن درباره جلسه‌ای که در کاخ الیزه امروز صبح برگزار شد و همینطور واکنش مقامات بگی در چند ثانیه. خیلی ممنون میشم.
بله، خیلی یک جلسه بحران بود که در کاخ الیزه صبح امروز با حضور رئیس جمهوری فرانسه و وزرا و نیروهای امنیتی این کشور برگزار شد. بعد از اون برنارد کزنوف وزیر کشور فرانسه گفته که همدستان احتمالیش رو باید شناسایی کنیم و دستگیر بکنیم. دو نفر از اطرافیان این شخص هم بازداشت موقت شدن برای بررسی‌های بیشتر. مانوئل والز همین عمل رو وحشتناک خونده و گفته که این نشون میده که نیروهای پلیس ما هدف قرار گرفتن و اینکه درصد و درجه خطر و تهدیدات امنیتی چقدر در این کشور بالا.
سپاسگزارم. نیلوفر پور ابراهیم از طریق خط تلفن از پاریس با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ازدواج 17% دختران در تهران پیش از رسیدن به 18 سالگی خبر داد. به گزارش ایلنا، ثریا عزیزپناه با تاکید بر اینکه قوانین ایران 13 سالگی را سن قانونی برای ازدواج دختران در نظر گرفته، بالا رفتن آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران را زنگ خطر اجتماعی دانست. خانم عزیزپناه دولت را در مقابل کودکان مسئول دانست و گفت اگرچه مسئولان حامی تشکیل خانواده هستند، اما وقتی ازدواج به سنین کودکی میرسد باید منتظر آسیب‌های ناشی از این پدیده باشیم. پیش از این مدیر کل اطلاعات آمار و جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال خبر داده بود که ازدواج مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله 16% کل ازدواج‌های ایران را تشکیل می‌دهد. رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا میگوید آموزش زبانهای خارجی در مراکز پیش دبستانی و حتی دبستانها مورد موافقت آموزش و پرورش نبوده و ممنوع است. موضوع آموزش زبانهای خارجی در مدارس از موضوعات مورد اختلاف آیت الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی بود که در نیمه اردیبهشت به بحثی داغ در رسانه‌های ایران تبدیل شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولی‌زاده بشنوید.
مرضیه گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، از برخورد با مراکز پیش دبستانی و دبستانهایی که زبانهای خارجی آموزش می‌دهند خبر داده است. این در حالی است که در سالهای گذشته تعداد زیادی از این مراکز حتی مجوز فعالیت خود را به عنوان مراکز دو زبانه از آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی دریافت کردند. در یک جستجوی ساده اینترنتی درباره مراکز پیشتابستانی یا به عبارت دیگر مهد کودک‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران به این نکته مشترک برمی‌خورید که بیشتر این مراکز با معرفی خود به عنوان مهد کودک‌های دو زبانه تلاش می‌کنند تا با یکدیگر رقابت کنند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس و حوزه آموزش در پاریس، از تأثیر آموزش زبان‌های خارجی در دوره‌های پیشتابستانی و دبستانی به رادیو فردا می‌گوید.
اگر به تجربه هایی که در حوزه آموزش زبان های خارجی در همه دنیا وجود داره مراجعه کنیم، میبینیم که همه تحقیقات و بررسی ها نشون میده که هرچی بچه ها زودتر شروع کنن به یادگیری زبان خارجی، یادگیریشون عمیق‌تر بهتر میشه و به زبان خارجی خیلی بیشتر مسلط میشن. به خاطر همین هم در همه نظام های آموزشی تلاش میشه که اولین آموزش ها خیلی زود شروع بشه، برای اینکه گوش بچه و حافظه بچه به تدریج آشنا بشه با کلمات خارجی و برای اینکه بعدا بتونه زبان خارجی رو مسلط بشه. در ایران درست تصمیم برعکس تمام اون چیزی که در دنیا گرفته شده، به این خاطر که فقط برخورد با یادگیری زبان به یک برخورد ایدئولوژیک و سیاسی تبدیل شده.
ایجاد محدودیت برای آموزش زبان انگلیسی در مراکز پیش دبستانی و دبستانها به دنبال انتقاد آیت الله خامنه ای در 13 اردیبهشت ماه آغاز شد.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله، زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ چه اصراریه؟ این میراث دوران طاغوته. حالا علاوه بر این که این زبان رو کردیم زبان خارجی انحصاری مدارسمون، هی داریم میاریمش پایین توی دبستانها، توی مهد کودک ها. چرا؟ حرف این است که بدانیم چه کار داریم میکنیم، بدانیم طرف چگونه نسلی رو میخواد در این کشور پرورش بیابد، با چه خصوصیاتی.
یک روز پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبانهای خارجی در مدارس را از لحاظ کمی و کیفی بررسی کرده و گزارش آن را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. اما در این حال حسن روحانی دیدگاهی خلاف آیت الله خامنه ای مطرح کرد.
البته اینکه چه زبان خارجی بیاموزیم، چند زبان خارجی بیاموزیم، هم به امکانات ما ارتباط داره، هم به تعداد معلمین آشنای ما به زبانهای خارجی ارتباط داره، هم به خواست مردم ارتباط داره. مردم خودشون باید بخوان، دانش آموز خودش باید بخواد بین 5 تا زبان، 6 تا زبان، 10 تا زبان باید بتونه انتخاب کنه. خب طبیعی است تو یک مدرسه اگر 98% دانش آموزا یک زبان خارجی رو انتخاب کردن، 2% زبان دیگه، برای اون 2% که ما نمیتونیم یک معلم بگذاریم. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
بنا به اعلام مرضی گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش، در حال حاضر شمار دانش آموزان مدارس غیر دولتی با آمار پیش دبستانی ها به 2 میلیون نفر در کشور میرسد. دانش آموزانی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، موضوع آموزش زبان به آنها از منظری سیاسی دارد دنبال می شود، نه آموزشی.
ما به جای اینکه یادگیری یک زبان خارجی را و یادگیری زبانهای خارجی را به عنوان یک پدیده آموزشی، علمی، فرهنگی نگاه بکنیم، به اون به عنوان پدیده ایدئولوژیک و سیاسی نگاه میکنیم و فکر میکنیم که بچهای ما اگر این زبانهای خارجی را از بچگی یاد بگیرن، ممکنه یک نظر فرهنگی احتمالا منحرف بشن و یا اینی که نفوذ فرهنگ خارجی در ایران زیاد بشه. و این نگاه است که متاسفانه امروز ضد آموزشی، ضد فرهنگی هست و بیش از همه به خود نسل جوان ما لطمه میزنه که نمیتونه یه زبان خارجی رو به درستی یاد بگیره.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی از نفوذ غرب بر نسل جدید از طریق آموزش زبان میگوید که بنا به اعلام مؤسسه تحقیقاتی مستقل پیو در واشنگتن، سن آموزش نخستین زبان خارجی بیشتر دانش آموزان در اروپا از سن 9 سالگی آغاز می شود. حتی در بلژیک این سن از 3 سالگی تعیین شده است و در فنلاند و سوئد 7 سالگی. علاوه بر اولین زبان خارجی، بیشتر دانش آموزان در کشورهای مختلف اروپا از 10 تا 15 سالگی دومین زبان خارجی را می آموزند.
رضا ولی‌زاده گزارش می داد. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران از ساخت شهرک‌های صنعتی اختصاصی توسط کشورهای روسیه، ترکیه و چین در ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، محسن جلالپور گفته است که اتاق صنایع استانبول در یک سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در ایران شهرک صنعتی اختصاصی با 140 واحد می سازد. علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هم از مذاکرات با کشور چین برای ساخت شهرک صنعتی اختصاصی در منطقه جاسک و بم خبر داده و گفته مذاکرات در این زمینه با روسیه آغاز شده است. 15:15 به وقت تهرانیم در واقع داریم پشت سر میگذاریم این دقایق رو. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.